طاقت ندارم، بیقرارم ندارم، بازم تیره شد روزگارم، عقلم هم چو باران کجایی تو جام که طاقت ندارم.
به ساعت 16:30 رسیدیم. من هادی اسدی در این لحظه از شما خداحافظی میکنم، اما برنامه روی موج گفتگو تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. همکار خوبم حسین شریفی با شما خواهند بود در ادامه، اما در این لحظه فرهنگ سرای گفتگو تقدیم شما میشه.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت بکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما بدن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما دوستان عزیز، آنچه که امروز به شما تقدیم خواهیم کرد نقد و نظری است بر بلندای هویت ملی و اصالت اجتماعی در بستر فرهنگ عمومی. با افتخار از جناب آقای ساسان زیایی مدیر کل محترم دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در استودیو میزبانی میکنیم. عرض ادب و احترام من رو جناب زیایی پذیرا باشید. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، ارادت و خسته نباشید و خدا قوت به شما جناب آقای خرمی عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو گفتگو.
بی نهایت سپاسگزارم بابت این شرف حضورتون. آنچنان که عرض کردم جناب ضیایی عزیز، این رو البته من پیش از اینم از فرمایش خود شما وام گرفتم، با توجه به اهمیت جایگاه هویت ملی در سرزمین ما، آنچه که اصلا در ساحت اصالت اجتماعی و فرهنگی تعریف شده و نقش بلندی که فرهنگ عمومی و شورای فرهنگ عمومی در حقیقت در کشورمون داره، این افتخار رو داریم. اگر تاریخ هزارهای تمدن ایران زمین رو ما یک تبرق خیلی ساده، نه حتی پژوهش و تحقیق، انجام بدیم، یکی از اصلی ترین مواردی که ایران رو به گهواره تمدن جهان بدل کرده همین هویت ملی است. با همه گستره‌ای که ایران فرهنگی داشته، پذیرش اقوام مختلف، نگرش‌های مختلف، گاه ادیان مختلف در این سرزمین، همه در نهایت ذیل یک نام، وطن، ایران رخنما شدن و این است که امروز هم حتی همین تاریخ 46 ساله انقلاب بشکوه اسلامی رو رصد بکنیم، شاهدیم که اقوام مختلف، مردمان مختلف، ادیان مختلف، همه در این سرزمین اگر نام ایران رو جهانی کردن، هویت ملی است که بر آن استوارن، فارغ از اینکه شاید لهجهشون، زبانشون، گویششون یا دینشون فرق بکنه. اما در عصر زمانه کنونی با تعدد و تکثر فضای رسانه‌ای، تنوع زیستی که ما انسان‌ها در حقیقت داریم، فضای ارتباطات، به همون میزان فرهنگ هم دستخوش تغییر شده. اواخر دهه 60 میلادی، ورود به دهه 70 میلادی، یعنی چیز حدود 50 سال پیش، برای اولین بار در ادبیات آسیب شناسی یا جامعه شناسی جهان مسئله ضد فرهنگ عنوان شد. در ایالات متحده امریکا نوزش در اروپای غربی بود. ضد فرهنگی که آنجا خطاب میشد، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، که اصلا هویت بشر، اعتمادش، اعتماد به نفسش، آیندهش به شدت دستخوش تغییر شده بود، به هویت فردی و استحاله به سمت هویت ماشینی بود. امروز در عصر دیجیتال ما دیگه اون رو پشت سر گذاشتیم، یعنی دیگه ما نگران ماشینی شدن زندگیمون یا استحاله ماشینی نیستیم. امروز شاید بیشتر از اون که ما بنده فرهنگ غنی ایرانی باشیم، گاه به نوعی برده فضاهای رسانه‌ای، تبلیغاتی و شبکه‌های اجتماعی شدیم. اینجا همان جاییست که نقش بلند شورای فرهنگ عمومی بسیار بسیار رخنماست در بازنمایی هویت ملی و اصالت اجتماعی. عرض پایانیم، بسیار مفتخرم که در آن دفاع مقدس 12 روزه، چه ایرانیان عزیز که در این سرزمین جان زندگی میکردن، چه همه فارسی زبانان و ایرانیانی که در تمام جهان زندگی میکردن، باز برای یک نام در پس آن تعدی رژیم قاسم صهیونی و البته هم پیمانانش رخنما شدن و باز یک صدا بود که در جهان میپیچید: ایران. و این همان عظمت عقبه هویت ملی است که گویی مقداری گرد خاک روش نشسته بود و شاید اتفاقی مانند دفاع مقدس 12 روزه باید جلایی مجدد به اون میداد. بریم سراغ هویتیابی، جایگاه هویت ملی و اصالت اجتماعی و نقش شورای فرهنگ عمومی. من تمام قصد شنونده فرمایشتونم.
سلامت باشید. حضورتون عرض بدارم که ببینید، اشاره داشتید دقیقاً به موضوع در واقع هویت ملی و ایرانی بودن ما.
بله.
در حال آنچه که در همین سالهای اخیر و همین جنگ 12 روزه‌ای که با سرافرازی مردم ما نشون دادن که انسجام و همبستگی و هویتشون آنجاهایی که نیاز بوده که در حقیقت حضور داشته باشند، چه حضور فیزیکی در حقیقت اتفاقات مهمی که در کشور رقم خورده، چه حتی جنگ 8 ساله‌ای که اونجا هم انسجام ملی رو
بله.
شما میدیدید و به هر حال توی این جنگ 12 روزه هم مجدداً تکرار شد. به نظرم موضوع هویت برای ایرانی بودن موضوعی است که همواره در طول تاریخ مثال زدنی بوده. من تاریخ رو که تبرق می کردم شاهد بودم که اقوام مختلفی که به کشور ما دست درازی کردن و بعضا مورد تهاجم قرار دادن، حتی زمان مغول ها شما می بینید که اصالت و هویت ایرانی بودن اونها رو در یک بازه زمانی دچار استحاله میکنه و در شرایطی قرار میده که همون افراد و به عبارتی قومی که از نظر بحث دیدگاهی بسیار شرور و بسیار در حقیقت خونخواه و خونریز بودن میان و میان میرن حرم امامان ما رو در واقع به نوعی میخوام بگم که تجدید بنا میکنن، خودشون استحاله میشن و وارد حوزه فرهنگ میشن و خودشون فرهنگ ساز و در قالب در واقع این موضوع فرهنگی که ریشه داره در تمدن ما خودشون استحاله میشن و دقیقاً همرنگ با حوزه تمدنی ما قرار میگیرن. بله. این رو میخوام یک اشاره بکنم بگم که هر جایی که نیاز بوده و هر جایی که کشور ما دوچار در واقع تهاجمی شده، مردم ما اون اصالت و ریشه خودشون رو هم حفظ کردن، هم نشون دادن که واقعا در این بزنگاه ها اون انسجام ملی وجود داشته و غیرت ما ایرانی ها هیچ وقت اجازه نداده که کسی بخواد در حقیقت این موضوع رو تحت و شعا قرار بده. خب یه بخشش جنبه در حقیقت دولتی حاکمیتی نداره، این اصلا
قابله.
در حقیقت من میخوام بگم حتی اگر شما اون موضوع کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو که مرحوم آیت الله شهید مطهری عزیز نگاشتن، شما وقتی نگاه میکنید میبینید که همین هویت، همین انسجام، همین در حقیقت بینش و ریشه‌ای که در کشور بوده چقدر اسلام رو رشد میده.
بله.
از این باب میخوام عرض کنم که یه بخشش اصلا هیچ نیاز به آموزش هم نداشته. شاید من میخوام بگم این ریشه در همون فرهنگ غنی ایرانی بودنه که همواره کمک کرده. یک بخشش هم اگر بخوایم ناظر بر اقداماتی که حالا جنبه در حقیقت سیاست‌های ابلاغی یا اقدامی باشه، قاعدتاً برای اینکه ما بخوایم این در حقیقت هویت ملی رو رشد بدیم، بحث آموزش در حوزه‌های مختلفی که میتواند این اتفاق رقم بخوره، حوزه بحث تسهیل سازیه که میتونه مجدداً این بستر رو هموار بکنه و به عبارت یک جنبش هم جنبه حمایت هایی است که میشود از این اتفاقاتی که در کشور رقم میخوره. مثل همین موضوع جنگ 12 روزه، همون شاطر نونوایی که دیدید چقدر روز در واقع عزادار بود و روزی بود که باید شاید در منزل می بود، میبینیم که همین اتفاقاتی که در بستر فضای مجازی میاد و بازنشر میشه.
بله.
چه اثرات مثبتی رو، یا اون کامیوندارهایی که اومدن در شرایط بسیار بدی که حتی یک ماه قبلش اعتراض به حوزه به اصطلاح بحث کاریشون بعضن اگر داشتن، میان و در بزنگاه موضوع جنگ همه اون هزینه هایی رو که مطالبه داشتن به کنار میگذارن و حاضر میشن که بدون هیچ گونه هزینه ای بیان و حمل و نقل رو انجام بدن.
قطعا این سیاست گذاری که جام زیادی دارید میفرمایید حتما مبحثی است که بسیار میتوانیم دربارش گفتگو بکنیم. یک کسب اجازه بکنم رفت و برگشتی داشته باشیم کوتاه و درنگی رسانه‌ای در بازگشت با هم فعلیت کارهایی که اجرا شده، هم سیاست گذاری که مد نظر شما بوده و نمونه های مصداقی بسیار درخشانی که بهش اشاره کردید رو مبسوطه به دوستان عزیز شنونده ارائه خواهیم داد. با شما همراه هستیم بعد از یک درنگ رسانه‌ای.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
بسیار سپاسگزارم بابت همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر همینک شنونده این برنامه هستید، با شما فرهنگسرای گفتگو رو در شرایطی در حال قسمت کردن هستیم که از جناب آقای ساسانی ضیایی مدیر کل محترم دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در استودیو میزبانی میکنیم. موضوع محوری برنامه امروز ما بازتاب و بازنمایی هویت ملی و اصالت اجتماعی است در بستر فرهنگ عمومی کشورمون. بخش دوم رو میخوام دقیقا از فرمایش خودتون جناب ضیایی وام بگیرم. فارغ از آن غیرتی که ازش اسم بردید، همیتی که میان ایرانیان هست، آن شاید نقش حاکمیتی که چند دهه پیش بسیار بسیار پررنگتر در حوزه هویت سازی بود، امروز تغییر این نقش ها، حالا شما به آرامه آرام اشاره کردید، من میگم شتابش خیلی بیشتر از این آرام آرامه. برای همین نقش سیاستگزاران از رأس حاکمیت تا نهادی مانند شورای فرهنگ عمومی، من حتی کوچکترش میکنم، حتی یک معلم نازنین در یکی از کلاس های مدرسه ذیل وزارت آموزش و پرورش، نقش های بسیار بسیار مختلف و متعدد دارن و اینجاست که سیاستگزاری رنگ و بوی متفاوتی رو به خودش میگیره. شما عزیزان و همکارانتون در شورای فرهنگ عمومی، چه در ساحت سیاستگزاری، چه کارهایی که میتوانید به شکل تعاملی، چون پیشتر به وزارت آموزش و پرورش اشاره داشته در همان گفتگوی قبلی، با دیگر نهادها و وزارتخانه ها میتوانید برای تجلی بیشتر هویت ملی برش تأکید داشته باشید چیست؟ این رو از این جهت عرض میکنم که در اولین سخنرانی بعد از پیروزی ما در دفاع مقدس 12 روزه و تسلیمی که رژیم قاسم صهیونی در حقیقت داشت، در اولین جملات و فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری هم بر این تجلی هویت ملی ایران و هویت مردمانش تمرکز ویژه‌ای شد. اینجا نقش شورای فرهنگ عمومی در نضج هرچه بیشتر، تقویت هرچه بیشتر و سیاست‌گذاری برای تجلی هویت ملی، چه برنامه‌هایی در دست داره یا چه کارهای مشترکی رو با دیگر نهادها انجام میده؟ در خدمتتونم.
خواهش میکنم. به حضورتون عرضه بدارم که ببینید، من میخوام یک در حقیقت منظر و یک دریچه رو خدمت شما و شنوندگان عزیز باز کنم و اون همین هستش که ما در شورای فرهنگ عمومی به عنوان در حقیقت سیاستگزار در عرصه حوزه فرهنگ عمومی یک نقشی داریم.
بله.
و در حقیقت افرادی که در مقابل ما هستن، مقابل به منزله نه تخاصم، به منزله اینکه به هر حال مخاطبین ما هستن که میتونن در واقع از سیاستهایی که داره رقم میخوره بهره ببرن.
بله.
خب شورای فرهنگ عمومی در مقام سیاستگذاری کلان به هر حال نقش خودش رو ایفا میکنه، این رو ما فعلا داشته باشیم تو پرانتز. نکته این هستش که افرادی که در حوزه فرهنگ عمومی دارن نقش بازی میکنن خود مردم هستن.
کامل.
یعنی ما یک زمانی بود که به هر حال عرض کردم در جلسه قبل هم، فرهنگ رسمی رو حاکمیت رقم میزد، ابزار دست حاکمیت بود، صدا سیما یک طرفه بود و به عبارتی فرهنگ رو به مردم به نوعی ها، حالا بگم یا القاء میکرد یا فرهنگ رو در واقع به مردم آنجور که میخواست
منتقل میکرد.
الان در حال حاضر این موضوع اصلا در واقع الگوریتمش فرق کرده، به عبارتی اصلا مرجعیت فرهنگی از نهادهای سنتی به کاربران و به عبارتی همین الگوریتم ها منتقل شده. یعنی این حتی بعضا من میخوام بگم شدتش از سمت مردم به سمت حاکمیت بیشتر شده.
بله.
یعنی یک زمانی سیاستگذاری از طرف این به منزله نقض سیاستگذاری در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور نیست ها، میخوام عرض بکنم که
باسته به تعامل دیگه.
بله دیگه. اون تعامل، وضعیت تعاملیش و این در واقع تغییر مرجعیت فرهنگیه الان از سمت مردم به سمت رسانه دقیقاً برعکس شده. یه زمانی همه شبکه‌ها در اختیار ما بود، ما منظورم الان نهاد حاکمیتی است، فرقی هم نداره در کشور ما یا در کشورهای دیگه. داریم بحث رو به صورت کلی داریم جلو میبریم، ولی الان شما دقیقاً همین موضوع رو برعکس دارید میبینید. میخوام بگم که اگر فرمودید که به هر حال این مواردی که الان هست و شورای فرهنگ عمومی چه سیاستی رو داره پیش میبره، این هستش که بتونه این فرهنگ هایی رو که داره از طرف کاربران و رفتارهایی که در جامعه میبینیم بتونه اونها رو مدیریت بکنه، بتونه اونها رو هدایت بکنه، بتونه اونها رو حمایت بکنه. آن دسته از در واقع اقداماتی که در حوزه تجربه های فرهنگ مشترک در فضاهای حالا دیجیتال، اگر برنامه هایی که در نگاشت نهادی ادارات میتونه لحاظ بشه، همین ها رو ببینه. بعضن این در واقع تعیین اقدامات فرهنگی رو به کمپین ها و ایزن مثلا بفرمایید انجمن ها سمن ها بتونه منتقل بکنه که اونها هم به عنوان پل واسط بین مردم و حاکمیت نقش خودشون رو ایفا بکنن. به هر حال آنچه که در جامعه داره رقم میخوره ناشی از رفتارهای مردم عرض کردم همین تغییر مرجعیتی است که قبلا شکل گرفته و داره فرهنگ رو به سمت جلو میبره. ما هم برای همسو شدن، نه اینکه بخوایم بگیم حالا بین فرهنگ رسمی، یا به عبارتی اینجور بگم که بگم فرهنگ رسمی رو میخوایم فاصله شو با فرهنگ عمومی نزدیک بکنه.
بله.
فرهنگ رسمی یک سیاستی رو ابلاغ میکنه، اما ممکنه که جامعه در راستای اجرای اون حالا یا تاب‌آوری نداشته باشه یا ممکن استش که اقبال نداشته باشه. لذا ما میخوایم که این اتفاق بیفته، با همین بستری که فرمودید بتونه در حقیقت این رو رقم بزنه. و ناظر به همین مدعا هم همه اسنادی که در دبیرخانه شورا داره نگاشته میشه، در نگاشت نهادیش ما سعی کردیم اکثرا سمنها رو، انجمنها و نهادهایی رو که بین بخشی هستن رو یا به عبارتی غیر دولتی هستن اونها رو بهشون نقش بدیم که اونها بتونن این واسطه کاری رو درست اجرا بکنن و به عبارتی این رفت و برگشت بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی رو تنظیمگری بکنن.
درود بر شما. اگه من درست از فهم شما متوجه شده باشم جناب ضیاء، پیش از این یعنی دهه‌های قبل یک قانونگذار، ما اینجا اسمش رو می‌ذاریم حاکمیت، وجود داشت که مواردی رو در راستای حرکت جامعه به سمت تعالی عنوان می‌کرد و حالا حسب فهم شما کاربر یا من شهروند از اون قوانین تبعیت می‌کردم. امروز به سبب همین تعدد و تکثر چند فرهنگی که ایجاد شده، همان حاکمیت این نقش رو داره، ولی بخشی از این نقش در مسیر قانونگذاری رو در ساحت مطالبه خود همان کاربران یا افراد جامعه ابتدا از اونها دریافت میکنه و بعد برای حالا هدایتی که شما فرمودید یا حمایتی که فرمودید از ابزارهای واسطه مثل گروه‌های مردم نهاد، مثل سمنها و نظایری از این دست بهره میبره. من تام و تمام فرمایشتون رو درست عنوان کردم؟
بله دقیقاً.
یعنی در برداشت من درست بود. بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب ضیاء بزرگوار، جناب ساسان ضیاء، مدیر کل محترم دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، که در بحث امروز فرهنگ سرای گفتگو با روی کرده بازنمایی هویت ملی و تجلی اصالت اجتماعی در بستر فرهنگ عمومی شرف حضور داشتند. و دوستان عزیز، بار دیگر هم با افتخار از این که یک هموطن شما هستم، یک ایرانی با این عقبه فرهنگی و با این اصالت، به خود افتخار میکنم و امیدوارم همه ما نقش و سهممون رو در تعالی بخشی و بازنمایی هرچه بیشتر هویت ایرانی هر جای این جهان اسیری که هستیم به درستی، به نیکی، به غایت انجام بدهیم. این برنامه حاصل تلاش همکاران تلاشگر و پرمهرم، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم پرنداور، صدا بردار جعفر عالی قدر، هماهنگی و ارتباطات سرکار خانم مهری معیدی و من کمترین امین خرمی بود. و تا فرصت شنیداره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه هشت قدر انجور علف با تنه سر و سهی. یا علی، خدا نگهدار.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرد. خودم رفتم، دلم جان، کی تقدیر رو اینجور عوض کرده؟ داره یه آن میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آن میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم.
حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. تره یه آن میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. تره یه آن میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. زیر آوار ولی تا جون دارم دوست دارم.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم از هادی اسدی عزیزم که تا این لحظه با ما و شما همراه بودند. لطفاً همچنان هنوز با ما بمانید. اینجا تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو هست در اختیار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم قرار داره و امیدوارم که شما به پرسش امروز ما پاسخ بدین. پرسش امروز ما این هست از شما دوستان عزیز که توقف ثبت سفارش واردات خودرو چه تأثیری بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو و قیمتها گذاشته؟ آن چیزی که تجربه شخصی شما هست چیه و آن چیزی که از طریق رسانه مطلع شدید یا برداشت شخصی خودتون هست رو دوست داریم به همون بگید. یک، باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی میشه. دو، موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی میشه. خانم آصفی اجازه است من یه گزینه دیگه هم اضافه بکنم دیگه. سه، هر دو مورد، یعنی هم افزایش قیمت خودروی وارداتی هم افزایش خودروی داخلی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30,035 برای ما پیامک بکنید. اما خب حتما در جریان هستید و میدانید که الانی که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، ما در آستانه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و آغاز ایام فاطمیه. این مناسبت و این سوک بزرگ رو به همه شما بزرگواران تسلیت میگم و دعوت میکنم همراه ما باشید، شنونده یاس کبود خواهیم بود.